بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 84، سطر سوم. و اما فی غیر هذه الاقسام المستوره فلا یفید الحمل الا اذا رجع الى احدهما. بحثمون در این بود که حمل شایع مثل حمل اولی میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. قبول کردیم که حمل اولی علامت حقیقته. بعد رسیدیم به این بحث که آیا حمل شایع هم میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. حمل شایع رو به سه قسم تقسیم کردیم. یکی حمل کلی بر فرد بود، یکی حمل کلی بر حمل کلی بر کلی مساوی بود، یکی حمل کلی بر کلی اخص بود. زیدان انسانون حمل کلی بر فرد بود، از زاهکو کاتبون حمل کلی بر کلی مساوی بود، الانسان حیوان و حمل کلی بر کلی اخص بود. در این سه قسم این چنین حکم کردیم: اگر کلی بر فرد حمل شود، این حمل علامت حقیقت هست. اون دو قسم دیگر که کلی بر کلی مساوی هم می شد یا کلی بر کلی اخص هم می شد، این دو قسم دیگر حملشون علامت حقیقت نبود. ولی دو جا رو استثناء کردیم. یکی رو استثناء کردیم از کلی که بر کلی مساوی هم می شود، یکی رو استثناء کردیم از کلی که بر کلی اخص هم می شود. که اینه یادتون هست اینشالله. در کلی که بر کلی اخص هم می شد، گفتیم اگر از قبیل حمل جنس بر نوع باشد، این حمل علامت حقیقت هست. ولی اگر هم از قبیل حمل جنس بر فصل باشد، این علامت حقیقت نیست. خلاصه به طور کلی در جایی که کلی بر کلی اخص هم می شود، علامت حقیقت نداریم، مگر فقط یه جا و اون جاییست که جنس بر نوع هم شود، که اینو ملحق شدیم به حمل کلی بر فرد و گفتیم همونطور که حمل کلی بر فرد علامت حقیقت هست، این چه این حملی هم که حمل کلی بر کلی اخص هست علامت حقیقت هست. در کلی که بر کلی مساوی هم می شد، این استثنا رو داشتیم که اگر فصلی هم شود بر نوع، در این صورت باز حملمون علامت حقیقت هست. با اینکه حمل کلی بر کلی مساوی است، با وجود این علامت حقیقت هست. چرا علامت حقیقت است توضیح دادیم. به طور کلی اصلا کجا میتواند حمل علامت حقیقت باشد، این کلیشو باید بگیم. البته گفتیم قبلا هر جا که این کلی سه کند هم علامت حقیقت می باشد. کلی این است. دقت می کنید مهمه. چند بار شده شدم دو مرتبه هم بیان قصه می دونید چرا بکنید آخرین باری گفته می شه. ولی خب توجهش داشته باشید. در صورتی که محمود با موضوع متحد باشد، هم علامت حقیقت هست. در صورتی که محمول در موضوع متقرر باشد، باز هم علامت حقیقت هست. در غیر این دو صورت هم علامت حقیقت نیست. از دو صورت رو دوباره به توجه کنید. محمول با موضوع متحد باشد به لحاظ مفهوم، به لحاظ ذات، نه به لحاظ وجود تنها، به لحاظ مفهوم و ذات. خب وقتی به لحاظ مفهوم و ذات متحد بود، به لحاظ وجود هم متحد خواهد شد. یک قسمی که محمول در موضوع متقرر باشد، نه متحد با موضوع باشد، متقرر در موضوع باشد. مثلا زیدان انسانان حمله کلی بر فرد، یا الانسان و حیوانون حمله جنس بر نوع، حمله کلی و کلی اخصه، یا الناطق و یا الانسان و ناطقون که حمله کلی بر کلی مساویست. در تمام اینها ملاحظه کنید میبینید که محمول در ذات موضوع متقرره. انسانیت در ذات زیت هست در مثال اول، حیوانیت در ذات انسان هست در مثال دوم، ناطقیت در ذات انسان هست در مثال سوم. تقرر در ذات موضوع دارد، محمول تقرر در ذات موضوع دارد. چون محمول تقرر در ذات موضوع دارد، حملش علامت حقیقت می باشد. این چنین حملی علامت حقیقت، به تعبیرشون مفید حقیقته. تا اینجا رو گفته بودیم جلسه گذاشته و جلسات رو گذاشته. آخرین خط که من دیم جناب خونده بودمش یا نه، همین خط اول صفحه 84 بود که گفت و بالجمله ففی کلی هما، یعنی در هر دو صورت، چه صورتی که جنس بر نوع هم شود، چه صورتی که فصل بر نوع هم شود، چه بگیم از انسان حیوانون، چه بگیم از انسان ناطقون، در هر دو یکون المحمول متقدرن فی مرتبت ذات الموضوع. معمول در مسئله ذات موضوع تقرر داره، ولو این موضوع نیست، مفهوما این موضوع نیست، ذاتا این موضوع نیست، ولی تقرر در ذات موضوع داره. چون تقرر در ذات موضوع داره، فیکون رو به اتحاد ما مفیدن. حکم به اتحاد این معمول و موضوعی مفید حقیقت بودن معمول در موضوع است. یعنی لفظی رو که معمول قرار دادیم، اگر در موضوع استعمالش کنیم، استعمال می شود استعمال حقیقی. از هم فهمیدیم که این استعمال استعمال حقیقی است، پس حمل مفید حقیقت بودن شد، علامت حقیقت شد. خب تا اینجا رو عرض کردم که در جلسه قبل خونده بود، منم تکرار کردم برای اینکه همین یه خط رو بخونم اگر نخونده باشمش، همین که آماده بشیم برای مطلب بعدی. بعد مرحوم محقق می‌فرماید اما فی غیر هذه الاقسام المستوره، در غیر این اقسام دیگه هم نمیتواند مفید حقیقت یا علامت حقیقت باشد. در غیر این اقسام، غیر این اقسام چیه؟ اولا خود اقسام چیه؟ بعد غیر چیه؟ این عبارت این رو منو میکنه. کجا؟ در هر جا که محمول متقرر در مرتبه ذات موضوع باشد، حمل علامت حقیقت هست. حالا شما فهمه در اونجایی که جنس حمله بر فصل که کلی و کلی اخص هم میشه، ولی متقرر ذات اون کلی اخص نیست، در از آن متقرر در ذات نیست، در اینجا شما میفهمید که اینجا علامت حقیقت باشه، علامت حقیقت نیست، چون متقرر نیست. از یعنی یا باید محمول و موضوع مفهوم و ذات متقرر باشن، یا محمول در مرتبه ذات موضوع متقرر و موجود باشه و در این حمله جنس اخص شروع نیست، چون که علامت حقیقت هست. انسان نامه نشان نداره، ولی انسان نامه به مدله یه حمله کلی به فرده ملحق میشه، به حمله کلی به فرده ملحقش نکن. ملحق خب باشه، اینم همون ملحق شدنه دیگه. شما بگید کلی در فرد هست، یا بگید که محمول متقرر در ذات موضوع. اگه محمول هم متقرر در ذات موضوع باشه، از قبیل همون کلی به فرده، چون در کلی به فرد هم محمول در ذات موضوع متقرره. از باب جنس نیست، فقط به خاطر تقرره در ذات موضوع، به خاطر جنس بودن نیست، نه. فقط به خاطر تقرره. هر جا این تقرره محمول در ذات موضوع داشته باشیم، علامت حقیقت هم داریم. تو کلیه حمله کلی بر فرد داریم، در حمله جنس بر نوع هم داریم، ولی در حمله جنس بر فصل نداریم، چون نداریم علامت حقیقت. در عرض عام چون ذاتی نیست نداریم. ببینید باید محمول در مرتبه ذات موضوع متقرر باشه، عرض عام که در مرتبه ذات معروض نیست. اگر معروض رو شما موضوع قرار بدید، عرض عام رو محمول قرار بدید، اونجا نمیتونید بگید که محمول در ذات موضوع تقرر دارد یا در مرتبه ذات موضوع تقرر داره، نتیجه بگید که هم علامت حقیقت. نمیتونید اینجا بگید. اتفاقا همین اما فی غیر هذا لفظ المستوره همین مثال شما رو داره میگه، مورد بحث شما رو داره مطرح میکنه که رضا هم چیکار کنه؟ یعنی
رضا هم متعلق نیست.
نخیر رضا هم ملحق نیست، میتونیم به یه جوری برش کردیم ملحقش کنیم، ملحق نیست. اصلا معیار اون دوتا است، اگه معیار رو نیافتید هم علامت حقیقت ندونید. در رضا هم اون معیار موجود نیست، معیاری که حمل و علامت حقیقت میکنه در رضا هم موجود نیست. اگه رضا هم رو بر معروضش هم کردید، نه رضا هم با معروض اتحاد در ذات و مفهوم دارد، نه محمول تقرر در ذات موضوع دارد، یعنی عرض تقرر در ذات معروض ندارد. هیچ کدوم از این دو معیاری که برای علامت بودن هم گفتیم در اینجا وجود نداره. خب پس باید بگیم که حمل عرض عام بر معروض مفید حقیقت بودن و علامت حقیقت بودن نیست، مگر برشگردونید و یکی از اون دو معیاری رو که در علامت بودن هم داشتیم درست کنید، که این کارم میکنم، همه این هم بیان میکنم. خب اینو داشتم عرض میکردم. در غیر این اقسام مستوره میخوام بحث کنیم ببینیم که هم میتواند علامت حقیقت باشد یا نه. اقسام مستوره چیست؟ ما دو تا مطلب گفتیم. در یه مطلبمون حمل شایع رو به سه قسم تقسیم کردیم، یکی حمل کلی بر فرد بود، یکی حمل کلی بر کلی مساوی بود، یکی حمل کلی بر کلی اخص بود. مثال هم زدیم اینا اقسام مستوره هست. و بعد که آمدیم بحث رو مطرح کردیم و به تفصیل وارد بحث شدیم، رسیدیم به دو قسمی که حمل کلی بر کلی مساویست یا حمل کلی بر کلی اخصه. اینجا مطلب رو مطرح کردیم و گفتیم که هم علامت حقیقت نیست، و بعد استثناء کردیم که استثناء دو قسم آورد، که در هر دو قسم اجازه دادیم که هم علامت حقیقت باشه. ممکنه اقسام مستوره رو شما اشاره بگید به اون سه قسمی که برای حمل رایا آوردیم، ممکنه اشاره بگیرید به این دو قسمی که در تو استثناء آوردیم. هر دوش درست میشه و من هر دو رو میتونم درست کنم، منتها اگر حمل کنید بر اون اولی، یعنی بگید اقسام مستور همون سه قسم حمل شایع است و غیر اقسام مستور اقسام دیگر است، عبارت راحت تر معنا میشه. مثال میزنه ایشون به الجسم عبی است. از جسم عبی از این توجه کنید، از هیچ یک از اقسام سگانه حمل شایع نیست، حمل کلی بر فرد نیست، چون جسم که فرد نیست. درسته که عبی از داره هم میشه، ولی حمل بر فرد نمیشه، چون موضوع که جسم فرد نیست، کلیه. پس از قسم حمل کلی بر فرد نیست. حمل کلی بر کلی مساوی هم نیست، عبیت با جسم مساوی نیست. بلکه جسم میتواند عبیت باشد، میتواند چیز دیگه باشد، رنگ دیگه باشد. حمل کلی بر کلی اخص هست یا نیست؟ شاید بتونیم بگیم نیست. شاید هم به اعتبار بتونیم بگیم هست. اگر تونستیم بگیم هست، یعنی حمل کلی بر کلی اخصه، دیگه نمیتونیم بگیم در غیر حاضر اقسام مستور داخله، چون در یکی از اقسام مستور هست. اما اگه گفتیم نیست، میتونیم بگیم در غیر اقسام مستور داخله، یعنی از غیر اقسام مستور هست. این دستوراتی بود که ما اقسام مستور رو عبارت بگیریم از اون سه قسم. اما اگه اقسام مستور رو عبارت بگیریم از این دو قسمی که تو استثناء آمدن، باز ببینیم آیا این الجسم عبی است داخل در این دو استثناء میشه یا نمیشه. مسلم داخل نمیشه، چون در یک قسم حمل کلی بر کلی مساوی بود، مثل حمل فصل و نو، که الابیض و الجسم ابیض مسلم از اون قبیل نیست، چون در الجسم ابیض حمل کلی بر کلی مساوی نداری. در یکی هم حمل بر کلی اخص بود، حمل کلی بر کلی اخص بود، منتها طوری بود که این محمول در ذات و موضوع تقرر داشت و به این جهت میتونستیم حمل کلی بر کلی اخص رو ملحق کنیم به حمل کلی بر فرد. اما در الجسم ابیض این وضع نداریم. در الجسم ابیض حمل کلی بر فرد رو نداریم، ملحقش هم به حمل کلی بر فرد نمیتونیم بکنیم، چون محمول در ذات و موضوع تقرر نداره. ابیض در ذات جسم تقرر نداره. پس این هم از قبیل حملهایی نیست که بتونه علامت حقیقت قرار بگیره. پس غیر اقسام مستور هرچی هست، حملش دلیل بر حقیقت یا علامت حقیقت نیست. این حرفی شونه. بعد می فرماد که یه جور میتونیم حمل کلی بر فرد درست کنیم و حقیقت بودن رو نتیجه بگیریم، یعنی استعمال حقیقی قرار بودیم، استعمال ابیض رو. و اون اینه که جسمو که ابیض است تحلیل میکنیم به جسم و بیاض، چون جسم ابیض معناش همینه، یعنی جسمی که دارای بیاضه، پس تحلیلش میکنیم به جسم و ابیض. ابیض اگر بر بیاض هم بشود، بر آنچه که ذاتن بیاض است هم شده، بر ما به ذات بیاضون هم شده، بر ما به ذات ابیض هم شده. اگر بر جسم حملش کنیم، جسم بی بیاض که اصلا هم نمیشه ابیض، بر جسم با بیاض هم کنیم، بر ما به عرض هم نشدیم، یعنی بر جسمی که مجاورش ابیض است هم کردیم، نه خودش ابیض است. و حمل شی بر ما به ذات اولاست از حملش بر ما به عرض. پس اگر در الجسم ابیض ابیض رو بر بیاض جسم هم کنیم، بهتر از این است که بر خود جسم هم کنیم، نه بر خود جسم تنها، بر خود جسم تنها که اصلا نمیشه حملش کرد، بر خود جسمی که با بیاض همراهه. سه تا حالت داریم، یکی این که ابیض رو بر بیاض هم کنیم، این حمله بر ما به ذاته، یکی هم کنیم بر جسمی که بیاض دارد، این حمله بر ما به عرضه، یکی هم کنیم بر جسم خالیاً عن البیاض که این غلط هست، هم جایز است. ایشون میفهمد حمله بر ما به ذات اولا از حمله بر ما به عرضه. پس اگر در جسم ابیض رو بر بیاضی که به ذات هم کنید، اولا از این است که بر جسم حملش کنید، پس بیایید بر بیاض حملش کنید، بگید البیاض و ابیض. خب اگر همشین بر البیاض و ابیض، این چنین می شود که ابیض در ذات بیاض تقرر دارد، محمول در ذات موضوع تقرر دارد، و چون محمول در ذات موضوع تقرر دارد، یا به عبارت دیگر از قبیل حمل کلی بر فرد است، می تونید بگید این حمل علامت حقیقته، در حالی که الجسم ابیض گفتیم حملش علامت حقیقت نیست، ولی برگردون دیمش به یه حملی که اونجا علامت حقیقت باشه. پس ابیض حملش بر بیاض حقیقت می شود، حملش بر جسمم به تبع حمل بر بیاض حقیقت می شود، اونجا باید بدانیم که اون به ذات است، این به عرض است، فقط تفاوت همینه، بله حملش حقیقته. یعنی اگه ابیض رو بر جسم ابیض، بر جسم صاحب بیاض هم کنید حقیقت گفتید، بر خود ابیض هم هم کنید حقیقت گفتید، منتها یکی به ذات یکی به عرض. پس برگردون دیشون اون حملی رو که علامت حقیقت نبود، برگردون به حملی که علامت حقیقت بشه. مستقبل مجاز نه، بالعرض رو میتونید بگید، ولی تجاوز نیست. واقعا جسم ابیض، منتها با توجه به بیاضش، با توجه به بیاضش. اگر توجه به بیاض رو اسمش رو خواستید بذارید مجاز، عیبی نداره. خب اگر هم کردید ابیض رو بر بیاض جسم، حمل کلی بر فرد میشه که حقیقته. اگر هم کردید بر خود جسم، بر خود جسم بله، جسم صاحب بیاد منصوبه، اینم حقیقته، منتها حقیقتی که بالعرضه، یعنی حمل کردید عبیز رو در مجاورش و بالعرض و المجاز اسناد دادید به خود جسم. اینجا عرض یعنی مجاز، اما مجاز در اسناد، نه مجاز در لغت، یعنی حمل عبیز بر جسم صاحب بیاز حقیقت، اسناد عبیز به جسم به خاطر مجاورش هست، این اسناد مجازه. این من که میگم بالعرض، شما اعتراض نکنید که تناقض داری میگی، از طرف میگی حقیقت، از طرف میگی بالعرض یعنی بالواسطه و المجاز، بالعرض یعنی بالمجاز، این تو منو میگنید بالعرض رو میگیم یعنی بالواسطه و المجاز، پس بالعرض یعنی بالمجاز، و چطوری میگی حقیقته؟ جواب اینه که بالعرض یعنی مجاز در اسناد، حقیقت یعنی مجاز در لغت، حقیقت در لغت، حقیقت لغوی. اطلاق عویز بر جسم صاحب بیاز میشه حقیقت، ولی اسناد عویز به این جسم میشه مجاز. اسناد عویز به بیاز نه مجاز نیست.
من
عبیز
هم کنم و جسم صاحب بیاز
این مجازه
در خود بیاز،
در خود بیاز هم کنید حقیقتی.
ولی من میگم عجز، نگم عبیز و عبیز هم، میگم عجز
که ایشون داره بر میگرده نهاز میکنم، من میگم عجز و عبیز، ولی مرحوم حقه داره بر میگرده به این که در واقع داره میگید بیاز و جسم عبیز.
همین
نحو
در یادن میگم خودش مسلزم مجاز بودی، چون وقتی میگم عجز و عبیز نازد بیاز دادن
یعنی شما ایش گفتی در جسم عبی از مجاز در اسناد مرتکب شده اید، وقتی من برش میگردم یه مجاز نیست.
اما این از این برشه که شما در جسم عبی از برش گرد و بیاز عبی از اینجا مستلزم
مجاز، مستلزم اینی که از بیاز عبی از مجاز باشد یا من برگردوندم، یعنی
برگردوندنش مجاز،
برگردوندن مجاز رفتی بحث ما نداره، برگردوندنش تکلف نیست، هر چی هست هر تکلف هم نیست، مجاز هم نیست. خود این برگردوندن رو نمیتونیم بگیم مجاز نیست.
سلام،
مقصودم بله،
یعنی مجاز گفته دیگه، خود گوینده مجاز گفته،
گوینده من هم که میگم مجاز گفته، چون مجاز در اسناد اون که گفته هر جسم عبی است مجاز در اسناد مرتکب شده، ما که برش میگردونیم به البیاز عبی است هم مجاز در اسناد از بین میبریم هم مجاز در لغت، وقتی گفته بشه یا چی بود مجاز در اسناد نداره، ما میگیم گفته که جسم عبی مجاز در اسناد، برش گردید به البیاز عبی است مجاز در اسناد هست میشه، در هیچ کدوم مجاز لغت نیست، مجاز در لغت در هیچ کدوم نیست، اگر برگردونید ولی مجاز در اسناد در یکی از در یکی نیست، اگر برگردونید مجاز در اسناد هم از این یکی که هست هست میشه، یعنی بچه آرز میشه، نه نمیشه، یعنی میخواد در مجرد آرز میشه، بر مجرد که بیاز آرز نمیشه، چون عرض یه در مجرد آرز میشه، بخواد عرض بر عرض داخل بشه، بر چه عرضی میخواد؟ بر شکل داشته، در واقع اسم داخل شده، ایبی نداره شما بر شکل داخلش کنید، بر شکل بر عرض داخل بشه، بازم بر شکل داخل نمیشه، من تصامن شده گفتم بر شکل داخل میشه، بیاز بر جسم وارد میشه، بر شکل وارد نمیشه، بله، شکلم خودش وارد بر جسم میشه، بیازم وارد بر جسم میشه، این دوتا هر دو یه موضوع پیدا میکنن، نه این که بیاز بیاد رو شکل وارد بشه بر شکل روی جسم وارد بشه، ساعت هم اینجا بله همیشه، پس ظاهرن بیاز مخصوص جسمه، مجردان میشه و نه در عوارض مادی وارد میشه، فقط بر جسم وارد نه اونا در انواع جسم ساخته نیستن، در انواع آرز بعد از آرز و از جسمان جسم نیستن. خب من فکر میکنم مطلب رو توضیح دادم، حالا از رو بخونه صفحه شده چهارم سطح سوم. و اما در این اقسام مستوره فلا یفید الحمل، یعنی فلا یفید حقیقت بودن را، حقیقت بودن محمول در معنای موضوع، چون قبلا اینطور گفتیم دیگه، لفظ رو محمول قرار میدیم، اون معنا رو موضوع قرار میدیم، اگر هم شد میفهمیم این لفظ وضع شده برای اون معنا، یعنی لفظی که تو محمول آمده وضع شده برای اون معنایی که تو موضوع قرار داده شده. در اینجا هم در قید این اقسام فلا یفید الحمل، یعنی حمل افاده نمی کند که محمول حقیقت است در موضوع، الا اذا رجع الى احدهما، مگر رجوع کند الى احدهما. احدهما یعنی چی؟ اگه احدها می گفت خب برمیگشت به دو قسمی که در اقسام حمل شایع گفتی، اما احدهما گفتی، احدهما رو به این دو تا استثناء برگردونیم شدنیست، به اون سه تا برگردون شدنیست، چون در اون سه تا توجه داشتی، در یکی حمل کلی بر فرد بود، در دو تای دیگه هم تو استثناش، تو استثناش آوردیم، دو تایی هم تو استثنا آوردیم، یکی حمل کلی بر فرد بود، دو تا هم تو استثنا آوردیم، شد سه تا. در این دو تایی که تو استثنا آوردیم یک معیار داشتیم و اون تقرر معلول محمول در مرتبه ذات موضوع بود. احده ما یعنی به یکی از این دو معیارها برگرده، یا معیار این که محمول با موضوع متحد است در ذات، یا معیار این که محمول متقرر است در ذات موضوع. و اگر به یکی از این دو معیار برگشت میتونید بگید این هم علامت حقیقته، و الا فلا یفید. اگر بر نگرده به این یکی از این دو مفید نیست. من احده هما رو دارم توجیه میکنم، حالا ممکن نسخه احده ها باشه، اگر نسخه احده باشه مشکلی نداره، منتها اگر نسخه احده ها باشه باید برگردونیم احده ها رو به حمل کلی بر فرد، یک حمل کلی بر کلی اخص که از قبیل حمل جنس بر نوع باشد، دو حمل کلی بر کلی مساوی که از قبیل حمل نوع باشد بر حمل فصل باشد بر نوع. احده ها یعنی یکی از این ستا، ولی این احده ها که من گفتم یکی از این ستا با احده ما که یکی از دو معیار هیچ فرقی نداره. اصلا اون یه احتماله، اشکال نگفتم داره، یه احتمال اینه که شما احده ما رو برگردونید به دون و اون دوتایی که در استثناء گفتید. یه وقت هم میشونید احده ها رو احده ما رو برگردونید و اصل مطلب به استثناء کار نداشته باشید، وقتی برمیگردونید و اصل مطلب به استثناء کار ندارید باید برگردونید به اون دو معیار. توجه شد اینطوری، ولی اشکال نداره شما احده ما به این دو تا استثناء برگردونید، در صورتی که غیر هذه الاقسام رو بگید یعنی غیر این دو استثناء، واقعا احده ما یعنی این دو استثناء. اگه غیر حاضر اقسام یعنی غیر اقسام سگانه، احده ما باید بگیره بدون معیار که حمل الابیز عدل جیس فإنه لا شک فی معنا هیئت ابیز، در معنای هیئت ابیز شکی نداریم که بخواییم از طریق هم کشف حقیقت کنیم و شکمونو برطرف کنیم. هیئت ابیز معلومه چی میخواد بگه، ابیز یعنی صاحب البیاض، یعنی واجد البیاض، هیئت رو میدونیم، وضعش رو برای چی شده میدونیم، میدونیم برای چی وضع شده، پس شک در هیئت ابیض نداریم. بل فی مفاد مادتیه، بلکه شک ما در مفاد ماده است. اینجا من میگم بل شک و فی مفاد مادتی، بل اضرابه، بل ترقی نمیگیرم، نمیگم بلکه شک نداریم در مفاد ماده که میشه بل ترقی، بل اضراب میگیرم. اون گفت شک در معنی هیئت نداریم، میگیم بلکه شک در مفاد ماده داریم، شک داریم که ماده ابیض مفادش چیست، برای این که این شک برطرف بشه ابیض رو بر بیاض هم کن، شکت برطرف میشه، یعنی بر مابذات ابیضان هم کن، نه بر مابذر از ابیض، اول بر مابذات ابیض حملش کن تا معنای حقیقتش، حقیقت معنای ماده رو به دست بری، بعدن بر مابل عرض هم کن، اول بگو بیاض الجسم عبیز، بعدن بگو خود جسم عالی است از باب مجاز در اسناد، نه از باب مجاز در لغت، که این هم توضیح داده شد. پس شک ما در ماده است، نمیدونیم ماده ابیض حقیقت است برای جسم یا حقیقت نیست. ایشون میگه اول ابیض رو بر بیاض هم کن که بدانی ماده ابیض برای بیاض حقیقت. و حیث این کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، چون هر ما بالعرض منتهی به ما بالذات میشه، پس اگر حمله بر جسم کردی در واقع داری حمله بر بیاض جسم میکنی، منتهی به ما بالذات میشه دیگه. الان هم کردیم بر جسم، ابیض رو هم کردیم بر جسم، یعنی حمله بر ما بالعرض، یعنی اون چیزی که به واسطه عرض است. ایشون میفهمد بالاخره حمله بالاخره ما بالعرض منتهی به ما بالذات میشه، یعنی اگر هم کردی بر جسم در واقع هم شده بر بیاض جسم. خب این از اول حمله بر بیاض جسم، حمله بر بیاض جسم کنی میشه اسباب حمله کلی بر فرد و علامت حقیقت. وقتی علامت حقیقت شد وقت بعد برگرد ابیض رسان کن، اونجا ملاحظه خواهی کرد که حمله حمله حقیقی است، علامت حقیقته. و حسو این که هر ما بالعرضی منتهی به بالذات میشه، فلا محاله امر یعنی حمل ابیض بر جسم منتهی میشود الال حمله، یعنی حمل ابیض علا تل کسفه، یعنی بیاض که القائمت بالجسم صفه جسم، در واقع حمل میشود، یعنی ابیض حمل میشود بر تل کسفه بر بیاض که قائم به جسم است. و هو یعنی حمل ابیض بر این صفت، حمل ابیض بر بیاض و گفتن بیاض الجسم ابیض از قبیل حمل کلی به فردش است، که گفتیم حمل کلی به فرد علامت حقیقت هست، پس اینم علامت حقیقت میشه. درست غیر اقسام مستور است ولی برگشت به یک از اقسام مستور. بله بله نه ملحقش هم کنید به حمله کلی و فردش ولی نداری، مثل حمله جنس بر نوع. بله یعنی این البیاض و ابیض حمله کلی و فرد نیست، چون بیاض کلیه از قبیل حمله کلی و فرد، مگر اینکه بگید هاذا البیاض ابیض، اگر هاذا البیاض بگید حمله کلی و فرد شده، اما اگر بگید البیاض و ابیض حمله کلی و فرد نیست، ملحق به حمله کلی و فرد. و هو من حمل کلی علی فرده، حمل کلی بر فرده یعنی واقعا حمل کلی بر فرده، در صورتی که حاصل آیاس عبی است یا تلک از صفه عبی است، یا از قبیل حمل کلی بر فرده، در صورتی که این البیاض عبی است. و به تبعهی یعنی به تبع حمل عبی از بر بیاض، به تبع حمل عبی از بر ما به ذات عبی است، یعلم که عبی از مناش مالهو تلک از صفت المسماتو بالبیاض، عبی از مناش چیزیست که دارای این صفت موسوم به بیاض هست، موسوم به بیاض هست، صفتی که اسمشو بیاض بودشی. وقتی میگید عبی از یعنی چیزی که دارای این صفت هست، حالا خود بیاض دارای صفت بیاضیت هست یا جسم داره صفت بیاض دارد، اطلاق ابیض بر هر دو میشه حقیقت. خب مطلب توضیح داده شد، به نظر میشون چیزی باید گفته بشه گفته شد. تا اینجا ما هم در علامت حقیقت دونستیم و توضیح دادیم، هم در حمل اولی هم در حمل شایع، در حمل اولی قبول کردیم، در حمل شایع هم در بعضی مواضع قبول کردیم، در همه جا قبول نکردیم. الان میخوام سلب رو در اونجایی که جای حمله شایعه است بیاریم، نه اونجایی که حمله اولیه، در اونجایی که حمله اولیه سلب علامت مجازیت هست، در اونجایی که حمله شایعه میخوام ببینیم سلب علامت مجازیت هست یا نه. در حمله اولی حمل علامت حقیقت بود، در مقابلش سلب علامت مقابل حقیقت یعنی مجاز، این مال حمله اولی. در حمله شایعه حمل همه جا علامت حقیقت نبود، لذا سلب هم شاید در همه جا نمیتونیم بگیم علامت مجازیت، باید همونطور که در هم تفصیل دادیم در سلب هم تفصیل بدیم تا معلوم بشود که در کدام حمله شایع سلب علامت مجازیته و در کدام حمله شایع سلب علامت مجازیت نیست. اینو باید بذاریم انشاءالله برای جلسه آینده.